18 شش بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا رو میشنوید. وزارت خارجه آمریکا به مناسبت شب یلدا با مردم ایران همدردی و سرکوب معترضان را بار دیگر محکوم کرد. والدین پوریا جواهری معترض محکوم به اعدام خواستار نجات جان فرزندشان شدند. و خبرگزاری قوه قضاییه با تکذیب نامه‌نگاری پیرامون پرونده حمید قره‌حسن‌لو میگوید پرونده ها در دیوان عالی کشور در حال بررسی است. وقت بخیر همراهان رادیو فردا، خوش آمد به یک بخش خبری دیگر از رادیو فردا در بعد از ظهر چهارشنبه 30 آذر 1401. من بابک غفوری آذر هستم. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت شب یلدا بر تعهد ایالات متحده در حمایت از مردم ایران تاکید کرد. در این بیانیه با اشاره به مفهوم شب یلدا و اهمیت آن در فرهنگ ایرانی به ابعاد مختلف سرکوب گسترده معترضان در ایران اشاره و گفته شده رهبران جمهوری اسلامی از هیچ اقدامی برای ساکت کردن صدای اعتراض فروگذار نکردند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین ضمن همدردی با مردم ایران در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد گفته است که ایالات متحده به مقابله با نقض حقوق بشر در ایران ادامه می‌دهد. به گفته آقای پرایس هم‌اکنون چشمان جهان متوجه ایران است. از آغاز اعتراض‌ها در ایران در شهریور ماه ایالات متحده یکی از کشورهایی بوده که از معترضان در ایران حمایت کرده و تحریم‌هایی را علیه مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی که در نقض حقوق بشر دست داشتند وضع کرده است. پدر و مادر پوریا جواهری از معترضان زندانی در شهر کامیاران که گفته شده به اعدام محکوم شده خواستار نجات جان فرزندشان شدند.
از قوه قضاییه و مردم دنیا حقوق بشر میخواهم به پسرم کمک کنم. معز رضای خدا کمک کنم.
پوریا جواهری 8 آذر بازداشت شد و به گفته پدرش به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است. بنابر اعلام شبکه حقوق بشر کردستان، این معترض جوان از زمان بازداشت تا کنون از حق داشتن وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوده و در یک تماس کوتاه تلفنی از شکنجه شدید خود خبر داده است، به طوری که یکی از دنده‌هایش شکسته است. در روزهای اخیر تعدادی از اعضای خانواده معترضان بازداشت شده در نقاط مختلف ایران با انتشار پیام‌های ویدیویی خواستار توقف اجرای احکام اعدام صادر شده شدند. ساعتی پس از آنکه روزنامه اعتماد از نامه‌نگاری در سطوح بالای حاکمیت جمهوری اسلامی برای متوقف کردن حکم اعدام حمید قره‌حسن‌لو خبر داد، مرکز رسانه قوه قضاییه گفت نیازی به نامه‌نگاری نیست و پرونده در دیوان عالی کشور در دست بررسی است. روزنامه اعتماد فرد نگارنده نامه را از شخصیت‌های سیاسی برجسته و قدیمی کشور خوانده که به نوشته این روزنامه به مقامات عالی نامه نوشته و پاسخ مثبت نیز دریافت کرده است. اصطلاح مقامات عالی معمولاً در رسانه‌های ایران برای اشاره به رهبر جمهوری اسلامی به کار می‌رود. مرکز رسانه قوه قضاییه در واکنش به این خبر گفته است در مورد پرونده کشته شدن یک بسیجی در استان البرز هنوز حکم قطعی صادر نشده و پرونده متهمان در دیوان عالی کشور در دست بررسی است. از همین رو این مرکز نامه‌نگاری برای توقف حکم اعدام را فاقد موضوعیت ارزیابی کرده است. دیدبان حقوق بشر در گزارشی درباره سرکوب معترضان در سنندج مرکز استان کردستان ایران اعلام کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در ماهای اکتبر و نوامبر از نیروی مرگبار بیش از حد و غیرقانونی علیه معترضان در این شهر استفاده کردند. این سازمان حقوق بشری میگوید هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران که به تازگی تشکیل شده باید به عنوان بخشی از گزارش فراگیر خود درباره نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی این تخلفات شدید را بررسی کند. جمهوری اسلامی با متهم کردن کشورهای خارجی به دست داشتن در اعتراض‌ها و همچنین گروه‌های کرد به تجزیه طلبی به مواضع این گروه‌ها در اقلیم کردستان عراق در چندین نوبت حمله کرد. یکی از اهالی سینما که خبرهای مربوط به ترانه علی دوستی را بازتاب می‌دهد خبر داد که برای چهارمین روز پیاپی گروهی از هنرمندان به رغم تهدید از سوی نهادهای امنیتی مقابل زندان اوین تجمع کردند. سمیه امیر شمسی دستیار کارگردان در یک رشته توییت در روز چهارشنبه نوشت از شب گذشته تماس‌های تهدیدآمیزی با هنرمندان تجمع کننده آغاز شده و امروز نیروهای امنیتی به آنها هشدار دادند که با خشونت بازداشت خواهند شد. پیرامون موضوع بازداشت ترانه علیدوستی و واکنش‌ها به آن گزارشی کیانوش فرید را بشنوید.
در حالی که فشارهای حکومتی، بگیر و ببندها و ایجاد فضای رعب و وحشت و همزمان ارسال پیام‌های تهدیدآمیز نهادهای امنیتی در میان هنرمندان و چهره‌های سرشناس ادامه دارد و موج جدید سرکوب‌ها بالا گرفته است، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم حالا تلاش می‌کند فضا را عادی جلوه دهد. روز سه‌شنبه 29 آذر ماه محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد تأکید کرد که نیروهای امنیتی پیگیر هستند که فعالیت‌های هنری به صورت عادی برگزار شوند. این در حالی است که همزمان با ادامه و گسترش اعتراضات، هر روز به نحو بی‌سابقه‌ای بر تعداد چهره‌های سرشناس حوزه‌های متفاوت که به طور علنی به حمایت از معترضان می‌پردازند، افزوده می‌شود. روز سه‌شنبه 29 آذر ماه اصغر فرهادی با انتشار عکسی از ترانه علیدوستی در صفحه اینستاگرام خود نوشت با ترانه 4 فیلم کار کردم و حالا او به خاطر حمایت به حق از هموطنان خود و مخالفت با حکم‌های ناعادلانه در زندان است. اگر این حمایت جرم است، 10 میلیون نفر در این سرزمین مجرمند. آقای فرهادی در ادامه نوشته است در کنار ترانه می ایستد و خواهان آزادی او و همکاران دیگرش جعفر پناهی و محمد رسولوف به همراه تمام زندانیان کمتر شناخته شده است که جرمی جز تلاش انسانی برای داشتن یک زندگی بهتر مرتکب نشدند. شهاب حسینی بازیگر و کارگردان سینمای ایران نیز در حمایت از ترانه علیدوستی در صفحه شخصی اینستاگرامش نوشت ترانه یکی از بازیگران ارزشمند و عاشق این وطن است. به جای برخورد قهرآمیز با او، شنونده دغدغه‌های این هنرمند متعهد و مردمی باشید. ایشان را آزاد کنید و به آغوش فرزند خردسالش بازگردانید. آقای حسینی همچنین در یک فیلم مستند 120 دقیقه‌ای به تحلیل اعتراضات ماهای اخیر در ایران پرداخت و گفت اجازه بدهید بگویم داریم خفه می‌شویم. از چه می ترسید؟ شهاب حسینی در این فیلم مستند همچنین به عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی که خواهان اجرای حکم اعدام برای معترضان شدند انتقاد کرد و گفت آقایان شما یادتان رفته که نمایندگان ملت هستید، حقوقتان را از بیت المالی که مردم آن را تامین می کنند دریافت می کنید، شما باید صدای مردم باشید، باید به سیستم بگویید که اشکال دارد. روابط عمومی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه اما در واکنش به این سخنان شهاب حسینی اظهارات او را ادعایی خواند که به گفته آنها ادامه جمله جعلی و دروغی نیست که رسانه‌های فارسی زبان معاند درباره بیانیه 227 نفر از نمایندگان ساخته و پرداختند. روابط عمومی مجلس شورای اسلامی ادعا می کند که جمله نمایندگان خواستار اعدام دستگیر شدگان هستند جعلی است. همزمان روز سه‌شنبه 29 آذر ماه کانون فیلمسازان مستقل ایران بازداشت ترانه علیدوستی را هشداری به شخصیت‌های عمومی در ایران به عنوان بخشی از سرکوب وحشیانه رژیم علیه اعتراضات سراسری دانست. این کانون همچنین با انتشار یک تومار خواستار آزادی ترانه علیدوستی شده است. مانی حقیقی بازیگر و کارگردان سینمای ایران نیز 2 روز پس از بازداشت ترانه علیدوستی در ویدیویی ضمن حمایت از مواضع این بازیگر شناخته شده خطاب به وزیر ارشاد گفت ما عزاداریم و در 4 گوشه این کشور داریم جسد عزیزانمان را خاک می‌کنیم. وقت نداریم برات برقصیم. اشاره آقای حقیقی به اظهارات محمد مهدی اسماعیلی است که از اهالی هنر از جمله سینماگران و خوانندگان دعوت کرده تا فعالیت‌های خود را از سر بگیرند. مانی حقیقی:
شما نمیتونید سر آدمی رو به زور زیر آب نگه دارید و بهش دستور بدید که برای نفس کشیدن دست و پا نزنه و وقتی که از فرط خفگی تقلا کرد اسم اون واکنش رو بگذارید اغتشاش. شما حالا از همون آدم دارید میخواین که بیاد براتون آواز بخونه و فیلم بسازه بده به شما که تو جشنواره‌تون نشون بدید.
مانی حقیقی در این ویدیو همچنین خطاب به وزیر ارشاد گفت چطور جرأت میکنید در شرایطی که بهترین بازیگران، کارگردانان و شجاعترین آهنگسازان و رپرهای ما در زندان هستند، از ما دعوت کنید برایتان کنسرت بگذاریم و جشنواره فیلم برگزار کنیم؟ نیکی کریمی، بازیگر و کارگردان، نیز با انتشار پستی در حساب اینستاگرام خود از لغو و فسق قراردادهای خود در زمینه بازیگری، کارگردانی و نویسندگی خبر داد و نوشت: به کجا پناه ببریم از این همه خونای به ناحق ریخته شده. همزمان حمید علیمی مداح روز سه‌شنبه 29 آذر ماه در صفحه اینستاگرامش نوشت که اطلاعات اصفهان و قم جلسات روزه‌هایش در این دو شهر را لغو کردند و به دستور اداره اطلاعات اصفهان دیگر اجازه برگزاری روزه در آنجا را ندارد. پیش از این آقای علیمی در چند پست در مورد اعتراضات اخیر نوشته بود که آشوبگر و اغتشاشگر نیست، فقط معترض است به نابرابری، بی‌عدالتی و تناقض و فساد، آن هم به اسم دین. روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران نیز روز دوشنبه 28 آذر ماه در یادداشتی تهدیدآمیز نوشت: جمله جای هنرمندان در زندان نیست دیگر محلی از اعراب ندارد.
رئیس جمهوری اوکراین در نخستین سفر خارجیش پس از آغاز تهاجم نظامی روسیه عازم آمریکا شد و اعلام کرد هدف از این سفر تقویت توانمندی دفاعی اوکراین است. واشنگتن قرار است در محموله جدید کمک‌های تسلیحاتی یک سامانه موشک‌های پاتریوت به کیف تحویل دهد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
ولودیمیر زلنسکی طی سفر به واشنگتن برنامه کاری فشرده خواهد داشت که بنا به بیانیه‌های رسمی شامل گفتگوی مشروع با جو بایدن درباره ابعاد مختلف بحران کنونی و نیازهای تدافعی اوکراین، سخنرانی در کنگره و دیدارهای متعدد با رهبران احزاب، وزرا و مشاوران امنیتی دولت آمریکا است. رئیس جمهور اوکراین که صبح چهارشنبه از فرودگاهی در لهستان به مقصد واشنگتن پرواز کرد در تویتر نوشت: در راستای تقویت مقاومت و توانمندی های دفاعی اوکراین به آمریکا می رود و با رئیس جمهور آمریکا درباره همکاری های دو کشور تبادل نظر خواهد کرد. کاخ سفید اعلام کرد جو بایدن طی دیدار با همتای اوکراینیش از تحویل بسته جدید تسلیحاتی به اوکراین برای کمک به مقابله این کشور به تهاجم نظامی روسیه خبر خواهد داد. همچنین کنگره در صدد است لایحه‌ای که بیش از 40 میلیارد دلار برای اوکراین در نظر گرفته را به رای بگذارد. برای نخستین بار محموله تسلیحاتی آمریکا شامل یک سامانه موشکی پاتریوت و همچنین بمب‌های هدایت شونده دقیق برای جت‌های جنگنده است. به گفته مقامات نظامی اوکراین، کیف از روزهای اول جنگ از متحدان غربیش درخواست تقویت پدافند هوایی خود را داشت، اما بیشتر سامانه‌ها از زمانی تحویل می‌شود که روسیه حملات گسترده با موشک و پهپادهای ساخت ایران را علیه زیرساخت غیر نظامی اوکراین آغاز کرده. گزارش ها هاکیست تصمیم آمریکا برای تحویل پاتریوت پاسخ به دستیابی احتمالی روسیه به موشک های بالستیک ایرانی است. همزمان به گزارش پالیتیکا، رئیس جمهور آمریکا درخواست کیف در رابطه با دریافت موشک های برد بلند اتاکمز و یا پهپادهای رزمی گری ایگل و ریپر مخالفت کرده. بر اساس این گزارش، رئیس جمهور اوکراین در این حال این درخواست را در مقابل کنگره مطرح خواهد کرد. این نخستین سفر ولودیمیر زلنسکی به آمریکا است. در سالهای پیشین او به واشنگتن دعوت نشده بود. همچنین این اولین بار است که رئیس جمهور اوکراین از ابتدای جنگ از کشور خارج می شود و به دلایل امنیتی تدارکات این سفر تنها در آخرین لحظه علنی شد. ولودیمیر زلنسکی روز قبل به باخمود، محل شدیدترین درگیری ها، رفته بود تا از مدافعین اوکراینی این شهر قدردانی و نشانه های افتخار به آنها اهدا کند. همان روز رئیس جمهور روسیه در کرملین برای پروپاگاندیست ها و نمایندگان مناطق اشغال شده اوکراین مراسم جشن برپا کرد. البته همان روز سخنگوی کرملین به روزنامه دولتی روسیه گازیتا گفت ولادیمیر پوتین نیز به تازگی از خط مقدم جبهه دیدار کرده بود. رئیس جمهور روسیه قرار است چهارشنبه با مقامات وزارت دفاع و شورای امنیت ملی روسیه دیدار و درباره نتایج سال گذشته و برنامه جنگ در اوکراین طی سال آتی میلادی سخنرانی کند. 300 روز از آغاز تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین گذشته و طرفین میگویند هنوز امکان برگزاری مذاکرات صلح فراهم نیست. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. همچنان همراه رادیو فردا بمانید. بعد از این بخش خبری هم که مطابق معمول چهارشنبه و پنجشنبه برنامه ایستگاه فردا پخش میشه از فرشید منافی و همکارانش. با رادیو فردا همراه باشید.